صفحه 317.
در گورستان ریاست جمهورهای زنده که بدون مشورت با او به آن رنگ سفید زدند و بدون اینکه بشناسندش به سرش فریاد می‌کشیدند: داخل نشوید، گچ‌ها را خراب می‌کنید. و او داخل نمی‌شد. می‌گفتند: همانجا در طبقه دوم بایستید، امکان دارد چوبس‌ها خراب شوند. و او همانجا می‌ماند. از سر و صدا و هیاهوی نجارها بناها گیج و منگ بود که به سرش فریاد می‌کشیدند: دور شو بچه پیری، شفته ها را خراب می کنی. و او مطیعانه دور می شد. در خلال ماهای دشواری بدون مشورت با او، همه چیز را مرمت نموده و پنجره های احداث کردند که بادهای دریایی را به درون می آورد. تحت نظر اسکورتی که بیشتر از حفاظت می پاییدندش. خود را تنها تر از همیشه احساس می نمود. محافظین نیمی از غذایش را می خورند تا مبادا مسمومش کنند. مخفیگاه کوزه های اصلش را تغییر می دادند و مهمیز تلائیش را مانند مهمیزهای خروس های جنگی می پیچیدند تا به هنگام راه رفتن جیرینگ جیرینگ نکنند. مسحکهی که ساتارنو سانتوز را از خنده روده بر می کرد. در دایره حفاظتی 11 نفر محافظ اسیر بود. به هنگام عبور از خیابانهای شهر مانند فراری ها در 7 اتومبیل همشکل و همرنگ حرکت می کردند. اتومبیل هایی که در مسیر حرکت از یکدیگر سبقت می گرفتند و بدین وسیله جای خود را با هم عوض می کردند، به نحوی که حتی خودش هم نمی دانست در کدام یک از آنهاست. هنگامی که پرده داخل اتومبیل را کنار زد تا پس از آن همه سال محرومیت و گوشه‌گیری خیابان های شهر را تماشا کند، دریافت که آن همه نگرانی بیهوده بوده است. دریافت که مردم هیچ کدام به لیموزین‌های غم گرفته ریاست جمهوری توجه ندارند. ساختمان‌های سنگی وزارتخانه‌ها را دید که با عظمت قد برافراشتند. حتی از کلیسای جامع بلندتر و پشت خود کلبه‌های بدرنگ سیاه سنگی‌ها را بر تپه‌های بندر پنهان نمودند. گروهی سرباز گشتی را دید که شعاری را از روی دیوار پاک می‌کنند. پرسید: به دیوار چه نوشتند؟ گفتند: ژنرال من، نوشته شده درود ابدی بر سازنده میهن. با خود گفت: لعنتی ها، دروغ میگویید، وگرنه از روی دیوار پاکش نمیکردید. بلواری عریض که ردیفی درخت نارگیل دو سوی آن را احاطه کرده بود در جای لجنزار سابق دید. تفرجگاهی شش خیابانه دید با باخشه های پرگل که تا ساحل دریا پله خورده و به ویلاهای منتهی می شد که با هتل‌ها و ایوان‌های زیبایشان جای زباله‌دانی سابق بازار شهرداری را گرفته بود. در بزرگراه‌های شهری اتومبیل‌ها را دید که در چند ردیف حرکت می‌کردند و مردم شهر که از گرمای نیمروز در پیاده‌روها شلوول شده بودند. صندوق‌های را دید که در سایه پیاده‌روها تعبیه شدند تا از مردمی که مایل به راه رفتن در سایه‌ها هستند مالیات دریافت دارند. دیگر کسی از دیدن لیموزین‌های قنبار و راکب پرقدرت آن نمی‌لرزید. کسی به چشمان محزون و لبان پریده رنگ و دستان او توجه نمی‌کرد که در میان هیاهوی روزنامه فروشی‌ها، جادوگرها و بستنی فروشی‌های دورگرد و فروشندگان بلیط‌های بخت آزمایی و شلوغ و پلوغی کوچه و بازار بی هدف تکان می‌خورد. با افسوس و دلتنگی آه می‌کشید و به خود می‌گفت: مادرم بندینسیون آلواردو، این چه مصیبتی است که به شهر من وارد شده؟ چه شدند آن کوچه های فقیر و مفلوک و زنان بیشوهر که شامگاهان لخت به بازار می رفتند تا مرغ دریایی و ماهی بخرند؟ کجا رفتند آنهایی که با زنهای سبزی فروش دعوا می کردند و فرشهای رکیک به هم حواله می نمودند؟ کجا رفتند آن سرخپوست هایی که مقابل درب مغازه هایشان کثافت می کردند؟ کجا رفتند آن زنهای مات و پریده رنگ که با خواندن ترانه‌های غم‌انگیز مرگ را مطبوع جلوه می‌دادند؟ کو آن زنی که بر اثر عاق والدین به صورت کژدم در آمده بود؟ کجاست میکده‌ی سربازان مزدور و آن پسمانده ادرار تخمیر شده‌شان که بوی ترش می‌داد؟ بندر کجاست؟ مگر یک وقت اینجا نبود؟ چه شدند آن همه آهنپاره از دوران تسلط تفنگداران دریایی؟ مادرم، بندینسیون آلواردو، کجاست بوی گند مطبوع من؟ دیگر کسی دست رموک و از یاد رفته ای را نمی شناخت که اثری از وداهای بیفایده از خود به جای می گذاشت. از دریچه قطاری با شیشه های رنگین که نفیرکشان از میان دشت گیاهان خوشبو که اکنون به جای همان گندمزار سابق که پرندگان کریهلصوت و پشه های مالاریا در آن ساکن بودند می گذشت. در واگن سلطنتی مزین شده با مخمل های کلیسایی، همان واگن تشییع سرنوشت، از خود می پرسید چهارچرخه قدیمی هم کجاست؟ لعنت بر این زندگی، آن بوته های پر از آناکوندا و بوته های گل حنا چه شدند؟ میمون های پر سر و صدا و مرغ هایم، همه کشورم و اژدهایش، آه مادر، آنها چه شدند؟ از زیر طاق نصرت های عبور کرد که با گل رویشان نوشته شده بود درود ابدی بر نیکخواه وطن که مکانی نامعلوم دارد، تا اعتراض می کرد که این زندگی و این فرارهای افتضاح آمیز از مرگ بدتر است، جواب می دادند اوه نه جنرال من، این انضباط است، و او قبول می کرد که آن انضباط است. بار دیگر در جادوی خوز ایگناسیو ساینزی دلابارای هرج و مرج طلب گرفتار می آمد که مکررن در خشمهای ناشی از بیخوابی او را خلع عنوان و مقام می نمود، ولی هر بار با سرزدن روزی دیگر، آن هنگام که وی با قلاده سگی در دست که نگاه انسانها را داشت ظاهر می شد، با تواضع و بردباری دستورالعمل‌های او را به کار می‌بست و می‌گفت ناچوی عزیز، ناراحت نشوید، کار خودتان را به انجام برسانید. بدین گونه خود ایگناسیو ساینزی دلابارا را با قدرت نامحدود اعطایی به کارگاه خود می‌فرستاد. به کارگاهی که در 500 متری کاخ ریاست جمهوری در محل سابق دارالمجانین هلندی‌ها احداث نموده بود. کارگاهی محصور در انبوهی از درخت‌های بادام و بنفشه‌های وحشی که در طبقه اول آن بایگانی و آرشیو و تشخیص هویت انجام می‌گرفت و طبقه بالای آن پر بود از ابزارها و ماشین‌های شکنجه که عقل قادر به تصور آن نبود. آنقدر وحشتناک و مهیب که جنرال مایل نبود چیزی درباره آن بداند. فقط به خوزه دستور داد آنطور که شایسته تمامیت مملکت است به وظیفه خود بپردازد و این را قول بدهد که او هرگز چیزی در مورد آنجا نمی داند. به آنجا نرفته و چیزی را ندیده است و ساینزی قول داد و الحق که او بر سر قول خود باقی ماند و نیز قول داد که دیگر برای به حرف آوردن پدرها مادرها ولتاژ برق به بیزه های کودکان کمتر از 5 سال وصل نکند. فی‌الواقع ژنرال از این می‌ترسید که این چنین رسوایی‌ها خاطره کودکان بخت آزمایی را در یاد او زنده کند. مهازا نمی‌توانست از یاد آن اتاق شکنجه نزدیک اتاق خوابش غافل ماند. شب‌های ساکت و مهتابی، موزیک تندی مانند صدای قطارهایی که در بامدادان طوفانی از راه می‌رسند، او را از خواب می‌پراند. طوفانی به وجود می‌آمد. سیلی بنیان برانداز به راه می‌افتاد. تا صدای درد و زجه محتضران زیر شکنجه به گوش احدی نرسد. همه آن دم و دستگاه بدون هزینه بود. گرچه خوز ایگناسیو ساینزی دلابارا تمامی درآمدش را صرف خرید لباس‌های اشرافی، کفش‌های گران قیمت، گل‌های مخصوص یقه و لوسیون‌های فرانسوی می‌کرد. نه زنی داشت که نام و نشانی از او باقی بماند و به نظر هم نمی‌رسید که مفعول بوده باشد. نه دوستی داشت و نه خانه‌ای برای خود. هیچ چیز نداشت به جز یک زندگی قدیسوار. در کارگاه شکنجه خود آنقدر کار می‌کرد تا آنکه از خستگی روی نیمکت دفتر کارش می‌افتاد. در آنجا هر طوری که مطابق میلش بود می‌خوابید و هرگز خوابش از 3 ساعت متجاوز نمی‌شد. نه نگهبانی و نه سلاحی. تنها حامی او در خواب لرد کوچک بود که یک لحظه آرام و قرار نداشت. زیرا شایع شده بود که لرد امعا و احشا انسانها را می‌خورد و از این رو همواره صدای مانند صدای دیگ جوشان از دهان آن حیوان به گوش می‌رسید. این صدا وقتی شدت می‌گرفت که با نگاه انسان مانندش نزدیک شدن کسی را حتی پشت دیوار احساس می‌نمود. مهم نبود چه کسی، چون او حتی به آینده خودش هم اعتماد نداشت. پس از شنیدن گزارش‌های عوامل خود بدون مشورت با کسی تصمیم می گرفت. از همه وقایع مملکت آگاه بود. ممکن نبود آهی از دهان تبعیدی بدبختی در هر گوشه از مملکت براید و ساینزی دلابارا به کمک شبکه تارنکبوتی سری خود از آن با خبر نشود. می گفتند جنرال من پولهایش را خرج این کارها می کند. این که می گفتند شکنجگران حقوقی معادل وزرا می گیرند حقیقت نداشت. برعکس آنها مفت و مجانی کار می کردند تا ثابت شود که می توانند حتی مادر خودشان را با دست خود تکه پاره کرده و جلوی حیوانات وحشی بیندازند. برای به کار پرداختن زیر نظر متخصصین شکنجه فرانسوی که گفته می شد عاقلانه کار می کنند و عقل‌گرا هستند، به جای عرضه گواهی حسن خدمت، گواهی نامه سوابق دشخیمانه خود را عرضه می کردند. دشخیمان فرانسوی که گفته می شد در برابر رحم و عاطفه مقاومت دارند و دسیسه ها را قبل از شکل گرفتن پیش بینی می کنند. آدم هایی که زیر پره های پنکه سقفی کافه قنادی ها باد خنک می خورند یا در میکده های چینی وانمود می کردند که روزنامه می خوانند. آنها در سینماها و تماشاخانه ها چرت می زدند و در اتوبوس ها جایشان را به خانم های باردار و یا مردم ناتوان می دادند. شوهرهای لحظه کلفت ها و فاحشه های کشتی های دریاهای دوردست و بارهای بین المللی، آنهایی که سفرهای توریستی به بهشت کارائی ترتیب می دادند و یا آژانس مسافرتی میامی را می چرخانیدند، منشی مخصوص وزیر امور خارجه بلژیک یا خدمتکار تمام وقت راهروی طبقه چهارم هتل انترناسیونال مسکو، آنها و بسیاری افراد دیگر که نه نام آشنایی داشتند و نه حوزه عمل محدود. به او می گفتند جنرال من شما راحت باشید و آرام بخوابید، زیرا ناسیونالیست های حقیقی می گویند که شما در جریان کار نیستید و این همه اعمال بدون آگاهی و رضایت شما انجام می شود. هر بار که از یک جنایت وحشیانه با خبر می شدند به خود می گفتند آه اگر جنرال می دانست، اگر می شد او را ببینیم و به او بگوییم. و جنرال به کسی که این خبرها را می گفت گوش زد می نمود. هرگز از یاد نبرید که من چیزی ندیده و نمی دانم و در این مورد هرگز با کسی صحبت نکرده و نخواهم کرد. این گفته ها به او اندکی آرامش می بخشید. ولی آن همه کیسه سر بریده دریافت شده از طرف خوز ساینزی دلابارا که بدون اندک چشم داشت سودی از نوک پا تا فرق سر آلوده به خون برایش می فرستاد غیر قابل تصور می نمود. معقول نبود که آن همه سال گذشته باشد و فرماندهان نیروهای زمینی و هوایی و دریاییش نه به وضع خود اعتراض کرده باشند و نه خواستار افزایش حقوق باشند. هیچ هیچ. پس به اندیشه پرداخت تا علت انعطاف‌پذیری نظامیان را بداند. خیلی مایل بود بداند که چرا آنان کودتا نمی کنند. چرا قدرت بی نهایت یک غیر نظامی را گردن نهادند. از یکی از مقام پرسترین آنها پرسیده بود چرا این خونخوار را که دارد با اعمال ناشایست خود ارتش را نابود می کند از میان بر نمی دارند. و او پاسخ داده بود جنرال من مسئله آنقدرها مهم نیست. از آن هنگام به بعد دیگر نمی دانست کی به کیست و یا کی با کی بد است و در این برهه که انضباط آرام آرام دارد بوی گن می گیرد مانند ماجرای کودکان قرعه کشی بخت آزمایی دیگر مایل نبود اسمی از آن برده شود. ولی ساینزی دلابارا او را آرام می کرد. به او می گفت آرام بخوابید جنرال. دنیا متعلق به شماست. به او می قبولانید که همه چیز ساده و روشن است. ولی او در خانه ظلمتکده خالی فریاد می کرد و از خود می پرسید من لعنتی من کی هستم که در آینه ها وارونه شدم؟ من لعنتی کجا هستم؟ ساعت 11 صبح است و حتی یک مرغ در این برهوت نیست. آنگاه می قرید و با خود می گفت روزهای خوش گذشته را به یاد بیاورید. آن همه ولوله و قوقا. هم همه کوران و افریجان را به یاد بیاورید که بر سر قضا با سگها دعوا می کردند. آن پلکان پر از تاپاله که از روی آن لیز می خوردیم. درست مثل سرخوردن روی یخ. آن شور و هیجان وطن پرست ها که سر راه هم را گرفته و از من نمک سلامتی درخواست می کردند. آنها که می گفتند جنرال من نمک سلامتی روی بدنم بپاشید. به سر پسرم دست بکشید تا اسهالش بند آید. پسرم را قسل تعمید دهید. دست بر روی قلبم بگذارید تا از تپشان کاسته شود. رو به دریا کنید تا موجها و کولاکا از نیمه راه بازگردند. رو به آسمان کنید تا کسوف نشود. به زمین بنگرید تا طاعون فرار کند. می گفتند او خیرخواه بشر است. همراه با مشیت‌های الهی است. آنچه به او می دادند می خرید و آنچه می خواستند از او می گرفتند. در ره مانند مادرش بندینسیان آلواردو. اکنون دیگر اوضاع معکوس شده بود. دیگر کسی از او چیزی نمی خواست و حتی به او روز بخیر جنرال من نمی گفتند. حتی از او نمی پرسیدند جنرال من دیشب خوب خوابیدید؟ دیگر حتی استمالت آن قررش های انفجار شبانه را نداشت که با هجوم بی امان خورده های شیشه پنجره ها و درپا که از پاشنه کنده می شدند و سربازان را هراسان می ساختند از خواب می پرید. حداقل احساس زنده بودن در او برانگیخته می شد. این احساس که دیگر چون دلغک نقش بسته بر دیوارهای آن خانه وحشتناک نیست. خانه‌ای که در آن دستورهایش از مدتها پیش صادر شده بود. در همان جایی که با دراز کشیدن در نعنوی کتانی و در خلال خواب نیمروز روزنامه رسمی مملکت را از اول تا آخر بدون از نظر گذراندن حتی یک اعلامیه می‌خواند و خود را ارضا شده می‌یافت. با هیچ انگیزه ای آرامش نمیافت. نه با انگیزه ای عکس پلی که به مرور ایام ساخته شده بود یا انگیزه ای عکس کلنگ زدن برای احداث مدرسه یا هر انگیزه دیگری که یادآور عصر شکوه و عظمت او بودند. پاهای بزرگش را که به پاهای فیلی پیر میمانست به دنبال خود در خانه تنهاییش از پی میکشید و به دنبال چیزی بود که آن را از دست نداده باشد. در میافت که کسی بر قفسهایش پارچه سیاه عزا کشیده. کسی پیش از او از پنجره هایش دریا را تماشا کرده و گاوها را شمرده است. ولی همه چیز مرتب و منظم بود. همانطور که چراغ به دست به اتاق برمیگشت صدای خودش را شنید. از پنجره نیمباز خم شد و در اتاق پر از دود سیگار افسران خواب‌آلوده تصویر خود را بر پرتو غمگین صفحه تلویزیون دید. مرتبتر و منظمتر از همیشه. او خودش بود. در همان دفتری که میبایست در آنجا بمیرد. نشسته پشت میز کار و در زمینه پشت سرش پرچم ملی و سه عینک دور طلایی روی میز به چشم میخورد. از امور مالی مملکت آنچنان سخن میگفت که هیچگاه جرأت تکرار آنها را نداشت. لعنتی. منظری را که به چشم میدید آشفته تر از منظره جسد خودش بود. زنده بود و با گوش خود به سخنان خودش گوش می داد. هم او که هرگز قادر نبود نگرانی خود را از ظاهر شدن بر روی ایوان کاخ ریاست جمهوری یا هر ایوان دیگر مخفی سازد. هم او که در انظار عام خجالت در سخن گفتنش مشهود بود. محازا چنان حقیقی و آدمیزاده وار که همانجا جلوی پنجره نیمباز حیران ماند. با خود گفت آه مادرم بنیسیون آلواردو، مگر ممکن است؟ ولی خوزه ایگناسیو ساینزی دلابارا که در مقابل انفجار خشم جنرال بی تفاوت می نمود با صدای ملایم می گفت عصبانی نشوید جنرال من، این الهامی الهی بود تا سفینه پیشرفت و ترقی را از برخورد با صخره ها حفظ نماییم. ناچار بودیم به این عمل غیر قانونی مبادرت ورزیم و با این الهام الهی توانستیم با نمایش یک قدرت زنده بی اعتمادی مردم را از بین ببریم. شما جنرال من همان قدرتی بودید که هر چهارشنبه آخر ماه از طریق رادیو تلویزیون گزارش اعتماد برانگیز از کارنامه دولت مردم کشور عرضه می داشتید. در این هنگام ساینزی دلابارا که به نظر می رسید خود را گناهکار می داند ادامه داد جنرال من همه تقصیرها را خودم به گردن می گیرم. این من بودم که 6 میکروفون را به شکل گل آفتابگردان آراسته و اینجا روی میز نهادم تا افکار شما را که با صدای بلند اظهار می داشتید ضبط کنند. این من بودم که سوالهای را طرح می کردم که شما در ملاقاتهای روز جمعه به آنها جواب می دادید. بدون اینکه بدانید این جوابهای بی ضرر محتوای سخنان شما برای ملت خواهد شد. کلام کلام او بود و تصویر تصویر او. سپس ساینزی دلابارا تعدادی فیلم و صفحه های گزارش و یک نامه روی میز کار ژنرال نهاد و گفت: ژنرال من، این گزارش ها، این فیلم های تلویزیونی شما و این هم نامه‌ای به خط خودم که در حضورتان امضا می کنم و مسئولیت همه چیز را به عهده می گیرم. هر گونه که صلاح می دانی درباره من تصمیم بگیری. ژنرال با ناباوری به او نگریست. سانزی دلابارا زبون و رنگ پریده می نمود. این نخستین باری بود که لرد کوچک را به همراه نیاورده بود. پدر سالار آهی کشید و گفت: بسیار خوب ناچو، به کارتان ادامه دهید. پس از گفتن این جمله با حالتی خسته و بیچاره در صندلی راحتی فرو رفت و نگاهش به چشمان پرسشگر پورتری مردان نامدار وطن دفتر کارش خیره ماند. از همیشه پیرتر و محزون‌تر می‌نمود. تنها دو هفته بعد بود که سانزی دلابارا در حالی که قلاده لرد کوچک را به دست داشت وارد دفتر کارش شد. به او خبر داد قیامی مسلحانه در شرف تکوین است که فقط مداخله او میتواند مانع از آن شود. سرانجام ژنرال شکافی نهانی را که سالهای سال در دیواره موریانه زده او جستجو میکرد یافت. با خود گفت: آه مادرم بندینسیون آلواردو، روزهای انتقام جویی هایم، این بدبخت دارد از ترس شلوارش را کثیف میکند. محازا برای آنکه نیات پنهانیش را آشکار نسازد سانزی را دلداری داده و گفت: نگران نباشید ناچوی عزیز، به اندازه کافی برای تصمیم گیری وقت داریم. در این هنگام سانزی که ساعت جیبیش را به دقت می نگریست گفت: ژنرال، ساعت نزدیک 7 است. برای اینکه اعضای خانواده فرماندهان نیروهای مسلح پی به دسیسه نبرند، برای رد گم کردن دارند در خانه هایشان و پیش زن و بچه هایشان شام می خورند. برای اینکه نیروهای امنیتی پی به نقشه و توطئه‌شان نبرند، قصد دارند با لباس شخصی و از درب قسمت خدمتکاران از خانه هایشان خارج شوند. در آنجا تاکسی از پیش اجاره شده منتظرشان خواهد بود. البته مأمورین ما آنجا هستند. ولی کودتاگران نمی توانند مأمورین ما را بشناسند، چون راننده های تاکسی ها مأمورهای ما هستند. ژنرال لبخندی زد و گفت: بسیار خوب، ناراحت نباشید ناچوی عزیز. به جای این حرف ها به من بگویید، با وجود این همه دشمن که از تعداد سر سربازانمان بیشتر است و با توجه به آن همه سر بریده، چطور تا کنون آرام و راحت گذرانده ایم؟ ولی سانزی به جای جواب دادن با نگرانی متوجه ساعت جیبیش بود. ژنرال من، فقط 3 ساعت وقت باقی مانده. اکنون فرمانده نیروی زمینی به طرف پادگان الکوندو، فرمانده نیروی هوایی به سوی پایگاه سان جرونیمو، فرمانده نیروی دریایی به طرف قلعه بندر در حرکت هستند. ولی ژنرال کمترین توجهی نشان نمی‌داد. احساس می‌کرد که این دلهوره زایدالوصف سانزی است که او را از فرجام بردگی سرسختانش آزاد و رها می‌کند. پس به او گفت: ناچوی عزیز، آرام باشید. به من بگویید چرا با وجود اینکه پول نزد شما جاذبه ای ندارد، تا کنون خانه ای به بزرگی یک کشتی نخریده اید؟ چرا مانند اسب جان فرسایی می کنید و مانند عابد روزگار می گذرانید، در صورتی که سرسخت‌ترین زنها برای هجوم به بستر شما سر و دست می شکنند؟ مگر شما از کشیش ها کشیشتر هستید؟ ولی نفس سانزی به دشواری بالا می آمد. عرق سردی بر صورتش نشسته و قادر به تحمل گرمای سوزان آن دفتر کار که به کوره آدم سوزی میمانست نبود. با اعلام ساعت 11 سانزی گفت: حالا دیگر خیلی دیر شده. در آن لحظه علائم رمزی در سیمهای تلگراف به سوی پادگانهای مملکت جریان داشت. فرماندهان کودتا برای گرفتن عکس در مقام اعضای شورای نظامی جدید مدال‌های خود را به سینه اونیفورم‌هایشان نصب می‌کردند و در همان حال معاونینشان مشغول مخابره پیام‌هایی برای یک جنگ بدون دشمن رو در رو بودند. جنگی که محدود می‌شد به تسخیر و اشغال مراکز حساس مخابراتی و دولتی. ولی ژنرال در مقابل ذکاوت هیجان‌آور لرد کوچک که رشته کفالود بر دهان داشت و رو در روی او گردن راست کرده بود، حتی موجه به هم نزد. گفت: نترس ناچو، چرا این همه از مرگ واهمه داری؟ سانزی دلابارا با بیحالی جواب داد: جنرال، مرگ آغازگر خوشبختی است و به همین دلیل شما آن را احساس نمی کنید. آنگاه از جای خود برخاست و بنابر عادت تعداد زنگ‌های ناقوس کلیسای جامع را شمرد و سپس گفت: جنرال عزیز، اکنون نیمه شب است و شما دیگر در این دنیا کسی را ندارید. من آخرین یاور شما بودم. جنرال تا صدای قرش تانک‌ها را در میدان سان و رژه نشنید، از صندلی راحتی خود تکان نخورد. آنگاه که صدای رعدآسای تانک‌ها را شنید، لبخندی زد و گفت: اشتباه نکن ناشو، ملت با من است. حق با او بود. ملت همواره بدبخت قبل از طلوع به خیابان‌های شهر ریختند. تحریک شده از سخنان تاریخی پیرمردی غیر قابل پیشبینی که با تمامی میهن پرستان از عقیده و ایمان سخت سخن گفت و با آنها اعلام نمود که فرماندهان ارتش با الهام از آرمان‌های متعالی رژیم و رهبری شخص رئیس جمهور به نیابت از اراده ملت حاکم بر سرنوشت خیش در آن نیمه شب افتخارآمیز به کار ارعاب و ترور یک غیر نظامی وحشی پایان داده و وی را به دست عدالت سپرده و مجازات نموده است. ساینزی در حالی که از مچ پا به یکی از تیرهای چراغ برق میدان سان و رژه آویزان و به شکل فجیعی مسله شده بود، به معرض تماشای عموم درآمد. درست همانطور که پیش بینی شده بود، خیابان‌های منتهی به سفارتخانه‌های دول غیر دوست بسته شده بود تا وی نتواند از آنها درخواست پناهندگی سیاسی نماید. مردم او را تعقیب و در محل اقامتش محاصره نموده که در این تعقیب و گریز وی 7 نفر را مجروح ساخته بود. در محل اقامت او 200 عدد پیراهن ابریشمی که هنوز برچسب قیمت بر آنها بود و حدود 3000 جفت پوتین ایتالیایی نو به دست آمد. گلهای یقه‌اش، صفحه‌های موسیقی و تمامی مایملکش را بیرون ریختند. زندانیان سیاه چال‌ها را آزاد نموده و با فریادهای زنده باد جنرال، زنده باد شیرمرد، اتاق‌های شکنجه، دارالمجانین هلندی‌ها را به آتش کشیدند. حقیقت کشف شد و دهان به دهان گشت که جنرال عزیز در جریان نبوده. او را در بیخبری محض نگاه داشته و از خوشقلبیش سوء استفاده می کردند. به دستور جنرال شکنجهگرهای سازمان امنیتی شکار شدند و مردم باران تمامی خشم خود را بر سر آنان باریدند. فریاد شورانگیز مردم بلند شد که درود بر ابرمردی که ظلمت را بر باد داد. دانشجویان دانشکده افسری که در سرکوبی شورش همگامی نموده بودند در حیات کاخ گردآوری شده و با اشاره انگشت ترکیب جدیدی از سرفرماندهی در ارتش شکل گرفت. عوامل سوء قصد به لتیسیانا زارنو و ژنرال کوچک با لباس‌های زیر و در خانه‌هایشان بازداشت شدند. آنها قصد داشتند از سفارتخانه‌های خارجی تقاضای پناهندگی نمایند. آنها کسانی بودند که حتی به زحمت توانست بشناسدشان. اسمشان را تقریباً از یاد برده بود. به واسطه نفرتی که در دل داشت، مصمم شد تا آنها را تا آخرین دقایق زندگی زنده نگاهشان دارد. پس دستور داد: بروید گم شوید. آنها را سوار بر کشتی نموده و به مکانی بردند که در آنجا برای همیشه فراموش می شدند. تنها با گفتن احمق‌های بدبخت احساس خود را نسبت به آنان ابراز داشت. اولین جلسه کابینه اش را در حالی برگزار نمود که خود ریاست آن را بر عهده داشت. احساس بارزی داشت مبنی بر اینکه همین برگزیدگان نسل نو از قرن نو همان وزرای غیر نظامی سابقند که لباس‌های رسمیشان خاک‌آلوده است